پیامبر روز قیامت میگه خدایا این قوم من قرآن رو کنار انداختن، ترک کردن، که اگر ترک نمی کردن اینقدر مسلمان ها گرفتار نداشتن. یعنی امت پیامبر چرا الان ذلیل باشه؟ مگه اسرائیل چقدرن تعدادشون؟ مصر نمیتونه کمک بکنه به غزه؟ اونور اردن نمیتونه کمک بکنه؟ 1 میلیارد مسلمان نمیتونه کمک بکنه؟ الان مسیحی ها بیشتر دارن حمایت میکنن از غزه تا مسلمان ها. این به خاطر چیه؟ قرآن
اتخذوا هذا القرآن،
اون تلاوته هست، اون عمله نیست. به خاطر که خدای متعال فرمود لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا. این آیه اگه عمل بشه خیلی مشکل حل میشه. مؤمن نباید تسلط کافر رو بپذیره. تسلط رو پذیرفتن و و و آیات فراوان. ولذا در نامه 47 داریم که امیرالمومنین با فرق شکافته، این تو بستر شهادت بودن، آخرین سفارششون چیه؟ 7-8 هست، یکیش اینه الله الله فی القرآن
لا یسبقکم بالعمل بهی غیرکم،
در عمل به قرآن دیگران بر شما پیشی نگیرند. یعنی بسیاری از رمز و رازهای پیشرفت کفار عمل به آیات قرآنه. آیات قرآن کسی عمل کنه هم دنیاش آباد میشه هم آخرت آباد میشه. کافر عمل بکنه چون اعتقاد نداره دنیاش آباد میشه ولی آخرتش آباد نمیشه. ما عمل کنیم هم دنیامون هم آخرتمون. حضرت نگران میگه اونا ممکنه پیشی بگیرن. پس اینم یک نکته، بحث عمل. مشکل ما بیشتر عمل است. و حضرت تعلیل آوردن به قول ما، یعنی یه بیانی گفتن که علت دارن میگن. فرمود این سخن من به وصیت من به یک کناری نیفته. بعد حضرت علت چی آوردن؟ فرمودن ان خیر القول ما نفع.
به به
بهترین گفتار گفتاری که سود داشته باشه،
نافع باشه. بعد
حضرت میگن من دنبال وخدر دادن نیستم، نه وقت خودم نه وقت تو، میخوام گفتارم
به دردت بخوره.
به دردت بخوره. خب به درد نمیخوره؟ نه. اگه عمل نکنه؟ نه.
نه به چه درد میخوره؟ بله واقعا
قرآنم به درد نمیخوره اگه عمل نکنه. مثل نسخه پزشکه، نسخه پزشک بهترین پزشک نسخهش وقتی مفیده که عمل کنی. حالا درسته شب قدر قرآن رو سرمون بگیریم ولی نسخه پزشک رو سرمون بگیریم بیماریامون خوب میشه؟ نه، خوب نمیشه. منو نزل من القرآن ما هو شفاء و رحمتون. این آیه هایی که نازل میکنیم فرمود مایه شفاه، یعنی داروخونه قرآن باید درست مصرف بشود. ان خیر القول ما نفع، بهترین گفتار گفتاری که سود ببخشد. گفتار گاهی مضره گاهی مفیده، گاهی نه مضره نه مفیده. از نظر امیرالمومنین بهترین گفتار وقتی به خیر القول هست، بهترین است که مفید باشد. مضر نبودن کفایت نمی کند. یعنی حضرت میگه حرف لغو هم نباید بزنی، مفید باشه. حالا ممکنه یه حرف یه جایی مفید باشه یه جایی مفید نباشه، اینم توجه بکنید.
با بچه کجا ازش استفاده کنی، چه جوری استفاده کنی؟
یه وقت یه آقایی فرمودن، من مثال بزنم، گفتن که یه آقایی داماد یه خانواده شده بود از این بچه های حزب اللهی خیلی خوب، دقیق‌تر آدرس ندن میترسن که از شب خدمت شما، این بزرگوار با خانومش حرف نمیزن، با پدر خواهیم شما حرف نمیزد.
خب
چرا شما حرف نمیزد؟ یا مثلا یه چیزی میپرسیدن خیلی کوتاه جواب میداد. چرا اینجوری؟ استاد اخلاقمون گفته که سکوت چقدر خوبه. کچ فهمی
کجا استفاده کنین دستو؟
اون سکوت مال جاییه که کس دیگری هست حرف بزند. اگر همسرتو نیاز داره به حرف زدن، اگه بچه‌تون نیاز داره، اگه مادر پیر دوست داره به حرف زدن، ولو حرف‌های عادی بزنی چون مفید است و همسرت شاد می‌شود و مادرت شاد می‌شود، لازم همش آیه رو باید بخونی. چون مفیده این لغو نیست.
بشین اصلا درد دل کن.
بله.
حرف بزن از این ور از اون ور.
اصلا هیچ، مثلا یه کسی به خانمش میگه چه روسری قشنگی کجا خریدی؟ اب نداره. این لغو نیست. ولو تو سطحت بالایه ولی الان اون این بچه این توجه رو میخواد، چه نقاشی خوبی. یعنی که از اون کچ فهمی ها که عرض کردیم سر همین حرف لغوه، فکر کرده همش باید آیه و روایت بشنوه یا آیه و روایت بگه. نه، اگه مفیده که مفیده. خب حالا یه حرفی که آدم با همسرش میزنه دیگه ممکنه که مثلا توی مدرسه علمیه اونو نگه دیگه، اون نیاز نیست، اونجا بحث علمی داریم میکنیم.
تشخیص اولویت ها و اینکه تو چه شرایطی اقتضای حال به اصطلاح
این دقت میخواد، دقت خیر القوم معیار مفید بودن است تا بشود بهترین گفتار. حالا این توی پرانتز عرض کردم باز کج فهمی نشه از این مفید بودن. مفید بودن فقط نامه 31 نیست، گاهی مقدمات عمل به یک آیه و روایت حرفای عادی است. فرمود اگه کسی مونس نداشته باشد، مونس، مونس موافق زندگی گوارا نیست. خب این مونس کیه؟ بود همسر شایسته. خب با همسر ما همش آیه و روایت بگیم؟ نه، گاهی حرفای عادیه چون نیازشه. فقط یه جاهایی ما فقط غیبت نکنیم، حرام نباشد، تهمت نزنیم، اشکال نداره، حرفای عادی بزنیم. اگه آمادگی داره میتونیم این حرفای عادی رو شیب بدیم به سمت حرفای بهتر که آیه و روایت. این آمادگی دارد یا آمادگی نداره؟ کلم الناس علی قدر عقولهم. یه جایی اصلا آدم نباید حرف بزنه، باید بشنوه، چون اگر گوش دادن مفیده باز این گوش دادن لغو نیست. خب بچه ما چی میخواد بگه برای ما که ما چیزی یاد بگیریم؟ هیچ. ولی اون تخلیه میشه، شخصیت پیدا میکنه.
پیغمبر ما یه جاهایی حرف میزد یه جاهایی میشنید.
آفر. پس تو حرف زدن و شنیدن معیار مفید بودن است، یا به درد دنیا بخوره یا به درد آخرت بخوره. اگر قولی و گفتاری مفید نباشه این گفتار خوبی نیست. خب حالا حضرت میگن اگر عمل نکنی گفتار من برای تو خیر القول نخواهد شد. خب یک ممکنه کسی بگه گفتار امیرالمومنین همیشه خیر القوله. میگیم اون خیر القول است به شرطی که ما عمل کنیم. عمل نکنیم برای ما خیر القول نیست. بر امیرالمومنین نقصی بله. نیست. ایشان حرف درست دادن. قرآن نقصی نداره ولی ما باید عمل بکنیم. عرض کردم مثل آیه قرآن، ببینید و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین ولا یزید الظالمین الا خسارا. قرآن داروخونه اما نوع مواجهه با این داروها مهمه. مواجهه مؤمنانه یا مواجهه ظالمانه؟ مواجهه مؤمنانه موجب شفاست. و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت.
شرطش همون عمله.
بله، اعتقاد و عمل. مواجهه منافقانه و ظالمانه به ضرر. قرآن گفته لا یزید الظالمین الا خسارا، همین قرآن مایه خسارته،
بارشون رو سنگین تر میکنه.
سعدی یک شعر قشنگی داره، باران که در لطافت طبعش خلاف نیست، در باغ لاله روید
در شورزار خس.
باران بارانه، در شورزار یه نتیجه ای داره، در باغ یه نتیجه داره. در باغ که میباره بوی خوش منتشر میشود، در جایی که نجاست بباره بوی بد منتشر میشود. مواجهه مهمه برای اینکه خیر القول بشود قرآن برای ما. این نوع مواجهه، مواجهه مؤمنانه و اهل عمل باشیم بعد قرآن میشود موجب شفا، و الا موجب شفا نخواهد بود. در ادامه حضرت میفهمد و علم انه لا خیر فی علم لا ینفع. فرمود علمی که مفید نباشه خیری درش نیست. از یه طرف فرمود گفت خیر القول ما نفع، بهترین گفتار گفتاری که سود بدهد. حالا هم میفهمن خیر نیست در علمی که سود ندهد. یعنی من این حرفایی که دارم میزنم اینا علمه، ولی برای تو وقتی خیر خواهد بود که عمل کن،
عمل کن،
ولی برای تو خیر نخواهد بود. ولذا خیلی خطرناک است این عمل نکردن، و یکی از مشکلات ماها اینه. فرض کنیم که جاهل نباشیم، مشکل اینه که توی عمل میلنگیم. فرمود الناس کلهم هالکون الا العالم، والعالمون کلهم هالکون الا العاملون، والعاملون کلهم هالکون الا المخلصون، والمخلصون فی خطر عظیم. اونایی که جاهلن هلاک میشن، اونایی که آگاهی دارن عمل نکنن هلاک میشن، اونایی که عمل میکنن اخلاص نداشته باشن هلاک میشن، اونایی که مخلصن فرمود در خطر بزرگی هست.
رتبه ها و پله ها.
یه خطبه ای هست توی نهج البلاغه، خطبه 32. در ابتدای این خطبه امیرالمومنین فرمود ایها الناس انا قد اصبحنا فی دهر انود و زمن کنود. فرمود ای مردم ما در زمانه قرار گرفتیم که دو تا ویژگی دارد، انود است و کنود است. انود یعنی منحرف، کنود یعنی ناسپاس. وقتی زمانی را میگن انود و کنوده یعنی مردم اون زمان اینجوری هستن. 5 تا علامت حضرت برای دهر انود و کنود میگن، هر پنجتاشو بخوام بگم از بس ما
خارج میشه.
دو تاشو میگیم، یکیش اینه که فرمود ما از شبت لا ننتفع به ما علمنا، فرمود یه چیزایی بلدیم سودی نمیبریم، یعنی عمل نمیکنیم. ولا نسأل اما جهلنا، اون چیزی هم که نمیدانیم نمیپرسیم، یعنی یا بخواد چوب جهل میخوریم یا چوب عمل نکنیم.
هنوزم مبتلاییم،
الان هم اینجوریه. بله الان هم اینجوریه. ولی زاد در روایت داریم عمل که نمیکنی فکر نکن فقط سودی نمیبری، بلکه این علم خطرناک میشود. این روایت دقت کنید، من ازداد علما ولم یزدد هدا لم یزدد من الله الا بودا، اگر کسی علمش افزوده بشود و به هدایتش افزوده نشود از خدا، این آیه و روایت رو از خدا دور میکنه. حالا بینندگان عزیز نگن پس ما که دیگه هر روز سمت خدا می نشینیم پس دیگه فایده نداره، من خودم یه وقت تو ذهنم اومد، یا ما همش سر درس اخلاق و تو حوزه ها و بس دیگه یاد نگیریم بریم همینا رو
عمل کنیم.
یا یه وقت مثلا در جوانی که پخته نبودیم گفتم یا آیه خوندم حالا اینو عمل کنیم بقیهشو بعدن بخونیم. نه، تا اینکه روایت دیدم فرمود نگو میترسم یاد بگیرم عمل نکنم، بگو امید دارم که یاد بگیرم عمل هم بکنم. یعنی به انگیزه عمل بینندگان عزیز گوش بدهن خوبه، مهم اینه که ما
یه جاهایی ها یه جمله یه نکته خودش انگیزه ایجاد میکنه.
بله تو این حال و هوا باشیم. آخه ببینید از کدام ظریفه دیگه، گاهی آدم میترسه این برداشت اشتباه صورت بگیره، چون وقتی تاکید میکنیم بر عمل، الان داریم میگیم اگه چیزی یاد بگیری عمل نکنی از خدا دور میشی، پس طرف میگه خاموش کنید تلویزیون دیگه. نه، همین الان تصمیم بگیریم عمل کنیم. علتش چیه که از خدا دور میشیم؟ اینجوری بگیم مثل غذایی است که بخوریم هضم نشود.
چه اذیت میکنه؟
اذیت میکنه انسان. گویا این عمل هضم میکنه اون علم را و مزه علم رو میچشیم و مزه این آیه رو میچشیم. بعد اگر کسی دیگه عادت کنه به عمل نکردن کم کم فاسد میشه. اضافه صد العالم فسد العالم، خطرات دیگه ای هم باز داره، فقط این نیست که من از خدا دور شدم، خطرات دیگه هم داره. در نهج البلاغه داریم امیرالمومنین فرمودن العلم یهتف بالعمل، علم داد میزنه میگه منو اجرایی کن، منو به عمل در بیار. خیلی روایت عجیبه، فریاد داره هاتف علم یهتف بالعمل فین عجابه. اگه به حرفش کردی که خوب، اگه به حرفش نکردی میره قهر میکنه. و الا ارتحل ان، ارتحال ارم چیه؟ اینه که کم کم یادمون میره.
بله.
و بدترش اینه که به جانمون نمی نشیند. بعد شب اول قبل میبینیم اه بدیهیات ما بلد نیستیم،
نرفته تو وجودت نشسته.
یعنی میگن خدات کیه؟ موندیم چی بگیم؟ اه پیامبرت کیه مونده؟ چون شب اول قبل که مغز کار نمی کنه، زبان قلب زبان روح باید حرف بزنه. دقت کردید؟
تو باش زندگی نکردی.
باش زندگی. و این ارتحاله رو داشتم توضیح میدادم.
بله.
فهمید اگه عمل نکنی غر میکنه میره. این یکی که توی همین دنیا فراموش میکنی ماندگار نمیشه، چون علم موجب عمل موجب
اونور به دردت نمیخوره.
اونور به دردت نمیخوره. چون ممکنه مثلا اگر خدا نکرده بنده اهل عمل نباشم بگم کوش نکرد، رو منبر همش یادمه، یعنی شب اول قبل به دردت نمیخوره. به جانت ننشست. عمل علم را ماندگار بر روح انسان می کند، نمیذاره به فراموشی سپرده بشود. یه روایت قشنگی است، امام صادق علیه السلام فرمودن مردی اومد خدمت پیامبر اعظم گفت یا رسول الله علم چیه؟ مل علم،
علم چیست؟
آره. ببینید اونقدر ارزش علم را اینها شنیده بودند که سوال کرد علم چیست؟ پیامبر فرمودن الانصات، ساکت بودن. راوی خوبی بود، رها نکرد، گفت خب، نگفت پس من برم از این بعد سکوت کنم. زرنگ بود، گفت خب بعدش چی؟ حالا سکوت بکنیم. فرمودن الاستماع، گوش دادن. در قرآن هم داریم اذا قرأ القرآن فاستمع او و انصت، گوش بدهید و ساکت باشید. استماع هم با سمعه، با استمعه فرق میکنه. استمعه یعنی تلاش کرد گوش بدهد تا بفهمد چی میگه، یعنی یه گوش دادن ارادی و آگاهانه برای فهم مقصود.
یعنی همین جوری به گوشش نخورده.
الان جناب عالی دقیق دارین گوش میدین،
این استماعه،
لذا مداخلات به جا دارین، این استماعه. ولی اگه همینجور به گوشتون بخوره، حواستون این ور اونورم باشه، اون نمیتونه مداخله به جا داشته باشه. خدای متعال فرمود استماع داشته باشید. پیامبر فرمودن گام اول علم سکوت است، گام دوم استماع است.
یستمعون القول فیتبعون
احسن. فیتبعون احسن. رها نکرد. گفت خب بعدش.
آفرین.
آره. فرمودن الحفظ.
یعنی این چیزایی که شنیدی رو حفظ
فراموش نکن.
نکنی. حفظ کن.
حفظ کن. این هم یکی از مشکلات. ما وقتی یادمون نیست تو صحنه عمل نمیتونیم عمل کنیم. ببینید وقتی میدان عمل پیش میاد، گاهی فرصت داریم مثلا لای رساله رو باز کنیم، لای قرآن رو باز کنیم، بپرسیم. گاهی فرصت نداریم، الان باید عمل کنیم. خب یادمون نیست، خب اون همجور عادتها دخالت میکنه. فرض کنید که میخوام با بچه‌م برخورد بکنم، یا با همسرم، یا با همکارم، یا با همسایه‌ام، من باید اونقدر یادم باشه که سر به زنگاه بدونم الان چی کار بکنم. نمیتونم بگم خانم اجازه بده من برم اون کتابه رو نگاه بکنم. نمیشه که، اتومات عمل میکنه. پس این زیاد حفظ کردن راهش هم اینه که زیاد بشنویم و زیاد حرفای خوب رو بگیم. حفظ کردن در شأن امیرالمومنین داریم تعیها اذن واعیه، آیه قرآنه، فرمود بعضی گوش ها وائی هستن. وعی یعنی حفظ کردن. گوش علی وائی بود سلام الله علیه. یعنی چی؟ یعنی حضرت هر چی شنید یادش نرفت. حفظ کردن. راه حفظ کردن هم چیه؟ تکرار کردن. و من توصیه میکنم بینندگان عزیز چیزی رو که یاد میگیرن به هر بهانه شده تکرار کنن،
یا بنویسن یه جایی مکتوب که محفوظ،
که مرور کنن.
بله مرور کنن،
یا بگن به دیگران. زکات علمشون هم میدن با این گفتن، تو ثواب شاید اثر گذاشت، در ثواب دیگران شریک شدن. بعضی ها من دیدم همینجوری هستن و به هر بهانه شده مثلا میگه آقا من رفتم مسجد فلانی، فلانی داشت اینجوری میگفت. آره شیرین زبانم هست، حرفشم اثر میذاره. خیلی روش خوبه. پس حفظ کردن، وعی داشتن. این یک دغدغه که میترسن که ما فراموش کنیم. ولذا یه حکمتی هست در نهج البلاغه، حکمت 147 تو بخش حکمت ها، کمیل میگه امیرالمومنین دست منو گرفتن از شهر بیرون بردن، حضرت به بیابان که رسیدن آه عمیقی کشیدن، مطالبی رو گفتن. ولی به عنوان مقدمه چی فرمودن؟ فرمود کمیل ان هذه القلوب اوئیه، او یه جمع و آه
ظرفه،
ظرف هاست، دل ها مثل ظرف هاست. الان این استکان این ظرفه. خب این ظرف فایده چیه؟ که سوراخ نباشه دیگه. ظرف سوراخ که به درد
نشتی نباید
داشته باشه. داشته باشه. حضرت فرمود فخیرها او آها، بهترین قلب اون قلبیست که مطالب توش بماند، فراموش نشه. بعد از ذات فرمود فحفظ انی ما اقول لک، یه چیزایی آوردم تو بیابون، یه چیزایی میخوام بگم، ولی نباید فراموش کنی. حفظ کن اینها رو. این حفظ حافظه ای مقدمه عمل
عمله. یه جایی که بهش نیاز داری سری دسترسی داری بهش. آره. دیگه
این حفظ حافظه. ولی من گاهی به طلبه ها به ویژه میگم که جوانترهاشون به ویژه میگم یکی از کاراتون این باشه که قرآن حفظ کنید، حدیث حفظ کنید، شعر حفظ کنید. شما جوانید، امتیاز طلبه جوان حافظه قوی، جوان کلن حافظش قویه ولی قدرت عقلی بالا نداره. چون حافظه که کم میشه پیرمردا عقل به پختگی میرسد.
بله.
حافظه ضعیف میشه. این چیزایی که در جوانی حفظ کردن بعد در پیری به کارشان میاد.
اونجا اون وقت میتونه تحلیل بکنه.
فعلا حفظ کن شما، به کار آیندت میاد. بعد گاهی مثال میزنم، میگم گاهی تفنگای قدیم برنو بود یعنی یه دونه فشنگ جا میخورد، سخت بود جنگیدن.
آره دیگه، یه دونه میزدی دوباره پر فشنگ بعدی.
بعد ام یک اومد 7 تا فشنگ، ولی 7 تا تموم میشد باز دوباره، یا این کلتای کمری. بعد جه سه 20 تا فشنگ میخوره، کلاشینکوف 33 تا، بعدن یک خشابای آمد بیشتر. الان ببینید این تیربارها قطاری از فشنگه. میگم تو میخوای رزمنده فرهنگ باشی، رزمنده انتقال معارف و دفاع از اسلام، اگر در جوانی آیات، روایات و اشعار رو حفظ کنی، دیگه تو میشی مثل اون تیربار، یعنی تون تون استفاده میکنی. این امتیاز جوانی اینه.
من خودم غالب چیزایی که در حافظه دارم یه بخش عمدهش برمیگرده به دوران جوانی ما و نوجوانی دیگه. شما هم همینطوری به نظرم، درسته؟ این کلمات نهج البلاغه و آیه ها و روایت های بخش عمدهش مال دوران جوانی ماست.
جوانی پختگی نیست، حافظه قویه، سن که میره بالا پخته میشه انسان و بعد این معلومات توی ذهن انسان زاد و ولد میکنن.
ضمن این که در دوران جوانی و نوجوانی که حافظه قویه، وقتی تو چیزی حفظ میکنی داری این حافظه رو تمرین میدید که، و این خیلی خوبه.
البته این تمرین دادن حافظه باید تا آخر عمر باشه.
باشه.
آره.
با همون تکراری که شما اشاره کردید.
بله. ولی لذا پیامبر فرمودن زگهواره تا گور دانش بجوی. این تمرین دادن حافظه ولو در پیری مقدار سخت‌تره. الان هم شنیدم اینایی که این حالت تعلم رو همیشه دارن کمتر آلزایمر میگیرن، دیرتر آلزایمر میگیرن. یعنی به درد هر شود این زندگی دنیایی هم میخوره. این توصیه میخوره. خب گفت خب بعدش پس اول سکوت کردن و گوش دادن
و حفظ و
حفظ فراموش نکنیم. البته این حفظ یک نکته دیگری هم داره که در هر شود با همون فرمود تفهم مقدرش نهفته. یعنی اینجا حضرت نفرمودن گام بعدیش فهم بعد حفظه. خب قاعدتا باید فهمید، جز لوازمشه. یعنی اگه بخوام اونم اینجا بیاریم باید بگیم بعد از گوش دادن فهمیدن بعد حفظ کردن. بعد گفت خب بعدش فهمودن العمل بهی، عمل کردن، حالا وقت عمله. جالبه که عمل یکی از گامهای آگاهی است. چون طرف میگه آگاهی چیه؟ میگن عمل. حالا ارتباط عمل با آگاهی چیه؟ وقتی عمل میکنیم بهتر میفهمیم، تثبیت میشود، میچشیم. عمل اینجوریه، عمل علم را عمق میبخشد، شیرینی علم را به ما میچشاند و جالب شیرینی علم را به مخاطبان ما هم میچشاند. مشکان است که خود بگوید، نه آن که عطار بگوید. من که عامل باشم دیگه خودش این شیرینی رو چشوندم به دیگران، تثبیت میکنه، عمق میبخشه، شیرینی رو به مخاطبان میچشاند.
بسیار خوب، خیلی خوب. خدا توفیق عمل به همه دانسته ها انشالله به ما عنایت بکنه. بحث خیلی خوبی رو داشتیم، خدا خیر بده به شما. انشالله خدا شما رو حفظ بکنه. قرار هست که مشرف بشیم به ساحت نورانی قرآن کریم. آیات رو بشنویم. صفحه 216 قرآن کریم رو دوستانم تلاوت میکنم. بعد از تلاوت آیات انشالله با احترام همراه شما هستیم و در کنار شما.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين آمنوا وكانوا يتقون. لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون
اللهم صل على محمد وآل محمد
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرج هم سلام میکنیم به حضرت علی ابن موسی رضا که توفیق داریم چهارشنبه ها از حرم مطهر و نورانی حضرت آیات رو بشنویم و انشالله دوستانی که مشهد هستن سلام به سالم و محضر حضرت باشن اشاره قرآنی رو حاج آقای نظافت بفرمایید و انشالله خداحافظی کنیم
بله آیات زندگی سازی در چند آیه اول این صفحه هست اولا فرمود اونایی که دوست خدا هستن نه ترسی دارن نه غمی دارن نه قصه‌ای نه ترسی از آینده نگران نیستن از گذشته هم امیدوار به فضل و رحمت خدا هستن توضیح داد اینا کیان الذین آمنوا و کانوا یتقون ایمان به اضافه تقوا بعد فرمود لهم البشرا مژده به اینها هم در دنیا هم در آخرت در دنیا هم زندگیشون خوب خواهد بود انسانی که با تقوای یک خط ثابت روشنی در ارتباط با دیگران داره یه امیدی داره یه تلاش هدفمندی داره در آخرت هم که فرمود همینطور آیه بعد فرمود لا یحزن که قولهم ان العزة لله جميعا اگر مواجه شدی با آدمایی که سرزنش میکنن مسخره میکنن غیبت میکنن تهمت میزنن قصه نخور عزت دست
خداست
اینا میتونه واقعا چراغ راه ما باشه
ان شاء الله متشکرم از لطف و مرحمتتون فردا ان شاء الله با حضور جای عاملی خدمتتون خواهیم رسید حاجی نظافت دعا کنند و ان شاء الله خداحافظی کنیم
خدای به حق محمد و آل محمد عاقبت همه ما را ختم به خیر بفرمایید
الهی آمین حتما امام رضا سلام ما رو خواهد شنید و حتما پاسخ خواهد داد
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النبي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة مترال فاياب كأفضل ما صليت على